بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. به شما میهمانان گرامی، علما و متفکران و سیاستمداران و مجاهدان که در چهارمین گرد همایی برای دفاع از فلسطین به جمهوری اسلامی ایران آمده اید خوش آمد میگویم. در فاصله این اجلاس با اجلاس قبلی که در روزهای 15 تا 17 ربیع الاول سال 1427 هجری در تهران تشکیل شد، حوادث مهم و تعیین کننده ای اتفاق افتاده است که افق آینده را در قضیه فلسطین روشن‌تر و وظایف ما را درباره این مسئله همچنان اصلی دنیای اسلام آشکارتر می‌سازد. از جمله این حوادث مهم، شکست شگفت‌آور نظامی و سیاسی اسرائیل در برابر مقاومت اسلامی در جنگ 33 روزه لبنان در سال 1427 هجری قمری و ناکامی خفت‌آور رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه جنایتکارانه اش با مردم و دولت قانونی فلسطین در غزه است. اکنون رژیم قاسب که چند دهه با ارتش و تسلیحات خود و با پشتیبانی نظامی و سیاسی آمریکا چهره ای مهیب و شکست ناپذیر نشان میداد، دوبار از نیروهای مقاومت که با اتکای به خدا و مردم بیش از اتکای به سلاح و تجهیزات می جنگیدند شکست خورده و با وجود تمرین‌ها و آماده‌سازی‌های نظامی و سازمان‌های عریض و طویل اطلاعاتی و حمایت بیدریغ آمریکا و بعضی دولت‌های غربی و همدستی برخی منافقان جهان اسلام، انحلال و شیب تند سقوط و عدم کفایت خود در برابر موج نیرومند بیداری اسلامی را ظاهر ساخته است. از سوی دیگر، جنایاتی که در حادثه تاریخی غزه از مجرمان صهیونیست سرزد، کشتار وسیع مردم غیر نظامی، ویران کردن خانه های بیدفاع، سوراخ کردن سینه کودکان شیرخوار، بمباران دبستان و مسجد، به کارگیری بمب های فسفوری و برخی سلاح های ممنوع دیگر، بستن راه غذا و دارو و سوخت و دیگر نیازهای اولیه مردم در مدتی نزدیک به 2 و بسی جنایات دیگر، ثابت کرد که غریزه وحشیگری و جنایت در سران دولت جعلی صهیونیست با دهه های آغازین فاجعه فلسطین هیچ تفاوتی نیافته و همون سیاست و همون خوی درندگی و بیرحمی که فاجعه دیر یاسین و صبرا و شتیلا را پدید آورد، امروز هم به عینه بر ذهن و دل ظلمانی این طاغوت‌های زمان حاکم است که البته امروز با بهره‌گیری از پیشرفت فناوری دایره جنایت بسی گسترده‌تر و فاجعه‌بارتر می‌باشد. چه آنان که با توهم شکست ناپذیری رژیم صهیونیست شعار واقع بینی سرداده دست سازش و تسلیم در برابر غاصبان دراز کردند، و چه کسانی که به خیال باطل خود نسل دوم و سوم سیاستمداران صهیونیست را مبرا از جنایات نسل اول دانسته، امید همزیستی سالم در کنار آنان را در دل پروروندن، اکنون باید به خطای خود پی برده باشند. اولا با موج بیداری امت مسلمان و با دیدن نهال مقاومت اسلامی اون هیبت دروغین فرو ریخته و نشانه‌های ناتوانی و درماندگی در رژیم قاصد آشکار گشته است و ثانیاً خوی تجاوزگری و بیشرمی از جنایت در گردانندگان اون رژیم همان است که در دهه‌های اول بود و هرگاه بتوانند یا گمان ببرند که میتوانند از هیچ جنایتی روی گردان نیستند. اکنون 60 سال از اشغال فلسطین میگذرد. در این مدت همه ابزارهای قدرت مادی در خدمت غاصبان قرار گرفته است، از پول و سلاح و فناوری تا تلاش‌های سیاسی و دیپلماسی و تا شبکه عظیم امپراتوری خبری و اطلاع رسانی. به رغم این تلاش شیطانی گسترده و حیرت آور، غاصبان و حامیان آنان نه تنها نتوانستند مسئله مشروعیت رژیم صهیونیستی را حل کنند، بلکه این مسئله با گذشت زمان بغرنج‌تر هم شده است. عدم تحمل رسانه‌های غربی و صهیونیستی و دولت‌های حامی صهیونیسم در برابر حتی سؤال و تحقیق درباره هولوکاست که بهانه غصب فلسطین بود، یکی از نشانه‌های این تزلزل و ابهام است. اکنون وضع رژیم صهیونیستی از همیشه تاریخ سیاه خود در افکار عمومی جهان بدتر و پرسش از دلیل پیدایش آن جدیتر است. اعتراض بی سابقه و خودجوش جهانی از شرق آسیا تا آمریکای لاتین علیه آن رژیم و تظاهرات مردمی در 120 کشور جهان و از جمله در اروپا و در انگلیس که خاستگاه اصلی این شجره خبیثه بود و دفاع آنان از مقاومت اسلامی غزه و از مقاومت اسلامی لبنان در جنگ 33 روزه نشان می‌دهد که یک مقاومت جهانی علیه صهیونیسم پدید آمده که در 60 سال گذشته هرگز تا این حد جدی و حجیم نبوده است. می‌توان گفت مقاومت اسلامی لبنان و فلسطین توانسته است وجدان جهانی را بیدار کند. این درس بزرگی است، هم برای دشمنان امت اسلامی که خواسته اند با زور و سرکوب دولتی و ملتی جعلی و فرمایشی بسازند و با مرور زمان آن را به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل کرده و چنین تحمیل ظالمانه ای را در جهان اسلام عادی سازی کنند، و هم برای امت اسلامی و به ویژه جوانان غیور و وجدانهای بیدار آن تا بدانند که مجاهدت در راه بازگرداندن حق پایمال شده هرگز ضایع نمی شود و وعده خداوند راست است که فرمود اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوی عزیز. و خداوند متعال فرمود ان الله لا يخلف الميعاد و فرمود ولن يخلف الله وعده و فرمود وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون و فرمود فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام. و کدام وعده الهی از این وعده صریح‌تر که فرمود وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا و من کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. مغالطه بزرگی که در قضیه فلسطین بر ذهن بعضی از دستندرکاران چنگ انداخته این است که کشوری به نام اسرائیل یک واقعیت 60 ساله است و باید با آن کنار آمد. من نمی‌دانم اینها چرا از واقعیت‌های دیگری که در برابر چشم آنان است درس نمی‌گیرند. مگر کشورهای بالکان و قفقاز و آسیای جنوب غربی پس از 80 سال بی‌هویتی و تبدیل به بخش‌هایی از شوروی سابق بار دیگر هویت اصلی خود را باز نیافتند؟ چرا فلسطین که پاره تن جهان اسلام است نتواند بار دیگر هویت اسلامی و عربی خود را باز یابد؟ و چرا جوانان فلسطینی که در شمار باهوشترین و مقاومترین جوانان عربند نتوانند اراده خود را بر این واقعیت ظالمانه فائق گردانند؟ مغالطه بزرگ دیگر آن است که گفته شود تنها راه نجات ملت فلسطین مذاکره است. مذاکره با کی؟ با رژیم غاصب و زورگو و گمراهی که جز به زور به هیچ اصل دیگری معتقد نیست؟ آنان که به این بازیچه و فریب خود را دلخوش کردند چه به دست آوردند؟ اونچه آنها به عنوان حکومت خودگردان از صهیونیست ها گرفتند با صرف نظر از ماهیت تحقیر آمیز و اهانت بار آن، اولا با هزینه سنگین اعتراف به مالکیت رژیم غاصب بر تقریبا سراسر فلسطین تمام شد، ثانیاً همان حکومت نیم بند و دروغین را هم با بهانه‌های واهی در مواردی زیر پای خود لگد کوب کردند. محاصره مرحوم یاسر عرفات در ساختمان مدیریتش در رام الله و انواع تحقیر و تذلیل او حادثه ای نیست که فراموش شود. ثالثاً چه در زمان عرفات و چه به ویژه پس از او با مسئولان و حکومت خودگردان مانند رؤسای کلانتری های خود رفتار کردند که وظیفه‌شان تعقیب و دستگیری مجاهدان فلسطینی و محاصره اطلاعاتی و پلیسی آنهاست و بدین صورت تخم کینه را در میان گروه های فلسطینی پاشیدند و آنها را به جان یکدیگر انداختند. و رابعاً همان اندازه دستاورد ضعیف هم فقط به برکت جهاد مجاهدان و مقاومت غیور مردان و زنان تسلیم ناپذیر بود. اگر انتفاضه ها رخ نمی داد صهیونیست ها با وجود تنازل پی در پی رؤسای سنتی فلسطین در برابر اونها همین اندازه را هم هرگز به اونها نمی دادند. یا مذاکره با آمریکا و انگلیس که بزرگترین گناه را در ایجاد و حمایت از این قده سرطانی مرتکب شدند و خود پیش از اون که میانجی باشند طرف دعوایند. دولت آمریکا هیچگاه حمایت بی قید و شرط خود از رژیم صهیونیست و حتی از جنایت‌های آشکار آن از قبیل ماجرای اخیر غزه را متوقف نکرده است. حتی رئیس جمهور جدید آمریکا هم که با شعار تغییر در سیاست‌های دولت بوش بر سر کار آمده است از تعهد بی قید و شرط به امنیت اسرائیل دم می زند. یعنی دفاع از تروریسم دولتی، دفاع از ظلم و زورگویی، دفاع از قتل عام صدها مرد و زن و کودک فلسطینی در 22 روز. این یعنی همون کجراهه دوران بوش و نه چیزی کمتر. مذاکره با مجامع وابسته به سازمان ملل هم یک رویکرد عقیم دیگر است. سازمان ملل شاید در کمتر نمونه‌ای همچون مسئله فلسطین مورد آزمون افشاگر و رسوا کننده قرار گرفته باشد. شورای امنیت یک روز اشغال فلسطین به وسیله گروه‌های تروریست جرار را سریعاً به رسمیت شناخت و نقشی اساسی را در پیدایش و تداوم این ظلم تاریخی بازی کرد و پس از اون چندین دهه همواره در برابر نسل کشی ها، آواره سازی ها، جنایت های جنگی و انواع جرائم گوناگون دیگر اون رژیم سکوت رضایت آمیز کرد و حتی هنگامی که مجمع عمومی رأی به نجات پرست بودن صهیونیسم داد، نه تنها با آن همراهی نکرد که در عمل 180 درجه با آن فاصله گرفت. کشورهای زورگوی عالم که برخوردار از عضویت دائم در شورای امنیتند از این مجمع جهانی همچون ابزار استفاده می کنند. نتیجه اون که نه تنها این شورا به کار امنیت در جهان کمکی نمی کند، بلکه هر جا که قرار است مفاهیمی همچون حقوق بشر یا دموکراسی و امثال آن وسیله زیاده طلبی و سلطه بیشتر آنان گردد، به کمک ایشان می شتابد و بر کارهای نامشروع آنان پوششی از فروغ و دروغ و فریب می افکند. نجات فلسطین با دریوزگی از سازمان ملل یا از قدرت‌های مسلط و به طریق اولا از رژیم غاصب به دست نمی آید. راه نجات فقط ایستادگی و مقاومت است. با توحید کلمه فلسطینیان و کلمه توحید ذخیره بیپایان حرکت جهادی است. ارکان این مقاومت از سوی گروه‌های مجاهد فلسطینی و آحاد مردم مؤمن و مقاوم فلسطین در داخل و خارج آن کشورند و از سوی دیگر دولت‌ها و ملت‌های مسلمان در سراسر جهان، به ویژه عالمان دینی و روشنفکران و نخبگان سیاسی و دانشگاهیان. اگر این دو رکن مستحکم در جای خود قرار گیرد، بیشک وجدان‌های بیدار و دلها و اندیشه‌هایی که افسون تبلیغات امپراتوری خبری استکبار و صهیونیسم آنها را مسخ نکرده است، در هر نقطه عالم به یاری ذی‌حق و مظلوم خواهند شتافت و دستگاه استکبار را در برابر طوفانی از اندیشه و احساس و عمل قرار خواهند داد. نمونه این حقیقت را در طول روزهای اخیر مقاومت پرشکوه غزه همه دیدیم. گریه رئیس غربی یک سازمان خدماتی بین المللی در برابر دوربین رسانه‌ها، اظهارات همدردانه فعالان سازمان‌های بشردوستانه، تظاهرات بزرگ و صمیمی مردم در قلب پایتخت‌های اروپایی و شهرهای آمریکا، اقدام شجاعانه رؤسای چند دولت در آمریکای لاتین، همه و همه نشانه آن است که دنیای غیر مسلمان نیز هنوز به دست نیروهای شرآفرین و فسادآفرین که نام قرآنی آنها شیطان است به طور کامل تسخیر نشده و هنوز میدان برای جولان حقیقت باز است. آری، مقاومت و صبر مجاهدان و مردم فلسطین و حمایت و کمک همه جانبه به آنان از سراسر کشورهای اسلامی خواهد توانست طلسم شیطانی غصب فلسطین را بشکند. انرژی عظیم امت اسلامی می تواند مشکلات جهان اسلام و از جمله مشکل حاد و فوری فلسطین را حل کند. اکنون خطاب من به شما برادران و خواهران مسلمان است در سراسر جهان و نیز به همه وجدانهای بیدار از هر کشور و ملت. همت کنید و طلسم مسئولیت جنایتکاران صهیونیت را بشکنید. سران سیاسی و نظامی رژیم غاصب را که در فاجعه غزه نقش‌آفرین بودند به پای میز محاکمه بکشانید و به مجازاتی که عدل و عقل حکم می کند برسانید. این اولین قدمی است که باید برداشته شود. اگر سران سیاسی و نظامی رژیم غاصب باید محاکمه شوند. اگر جنایتکار مجازات شود، راه جنایت برای آنان که انگیزه و جنون آن را دارند ناهموار خواهد شد. آزاد گذاشتن عاملان جنایت‌های بزرگ خود عامل و مشوق جنایت‌های دیگر است. اگر امت اسلامی پس از جنگ 33 روزه لبنان و آن فاجعه آفرینی‌های دهشتناک مجازات صهیونیست‌های فاجعه آفرین را به جد مطالبه می‌کرد، اگر این مطالبه به حق پس از به خاک و خون کشیدن کاروان‌های عروسی در افغانستان و پس از جنایات بلکواتر در عراق و پس از رسوایی‌های سربازان آمریکایی در ابو قریب و غیر آن صورت می‌گرفت، امروز ما شاهد کربلای غزه نمی‌بودیم. ما دولت‌ها و ملت‌های مسلمان در آن قضایا وظیفه ای را که قانون عدل بدون حکم می‌کرد انجام ندادیم و نتیجه آن چیزی است که امروز شاهد آنیم. جای تأسف عمیق است که برخی از دولت‌ها و سیاستمداران جهانی از مقولات اخلاقی و قضاوت وجدان بشری سخت بیگانه‌اند. برای آنها قتل عام بیش از 1350 نفر و زخمی کردن حدود 5500 نفر مردم بی سلاح و بسیاری کودک در ظرف فقط 22 روز در غزه هیچ حساسیتی بر نمی انگیزد. قاتلان و مجرمان نه تنها مجازات نمی شوند که پاداش هم می گیرند. امنیت رژیم صفاک یک امر قدسی که باید در هر حال از اون دفاع کرد به شمار می آید و طرف مظلوم چه دولتی که با رأی قاطع مردم بر سر کار آمده و چه مردمی که اون دولت را بر سر کار آورده اند متهم و محکوم می شوند. این از حکم دیوان سیاستی که با اخلاق و وجدان فضیلت نسبتی ندارد و آبش با آن به یک جو نمی رود. این دولت ها هنگامی که نفرت عمیق افکار عمومی را از خود مشاهده می کنند بی اون که علت آشکار اون را ببینند به سراغ باز هم سیاست ورزی می روند و این چرخه معیوب همچنان ادامه می یابد. برادران و خواهران عزیز در همه جهان اسلام، از تجربه ها درس بگیریم. امت بزرگ ما امروز به برکت بیداری اسلامی دارای قدرت عظیمی است. کلید حل مشکلات فراوان کشورهای اسلامی در دست همت و یک پارچگی این مجموعه شگرف است و مسئله فلسطین فوری ترین مسئله جهان اسلام است. گاهی شنیده می شود که کسانی میگویند فلسطین یک مسئله عربی است. این سخن به چه معناست؟ اگر مقصود آن است که عرب احساسات خویشاوندانه تری دارد و مایل است خدمت و مجاهدت بیشتری تقدیم کند، این چیز پسندیده است و ما به آن تبریک میگوییم. ولی اگر معنی این سخن آن است که سران برخی کشورهای عربی به ندای یا للمسلمین مردم فلسطین کمترین توجهی نکنند و در قضیه مهمی مانند فاجعه غزه با دشمن غاصب و ظالم همکاری کنند و بر سر دیگران که ندای وظیفه آرامشان نمیگذارد فریاد بکشند که شما چرا به غزه کمک میکنید، در این صورت هیچ مسلمانی و هیچ عربی غیور و با وجدانی این سخن را نمیپذیرد و گوینده آن را از سرزنش و تقبیح معاف نمیدارد. این همان منطق اخزن است که پدر خود را کتک میزد و اگر کسی دخالت میکرد بر سر او فریاد میکشید، پس از او پسرش آن پدر بزرگ را به باد مشت و کتک میگرفت و این در زبان عربی مثل شد که ان بنی رملونی بالدمی شنشنتون اعرفها من اخزم. کمک همه جانبه به مردم فلسطین و حمایت کامل از آنان واجب کفایی بر همه مسلمانان است. دولت هایی که به جمهوری اسلامی ایران و برخی دیگر از کشورهای مسلمان به خاطر کمک به فلسطین خرده می گیرند خود متحمل این کمک و حمایت شوند تا تکلیف اسلامی از دیگران ساقط شود و اگر همت و توان و شجاعت آن را ندارند بهتر است به جای خردگیری و کارشکنی قدرشناس اقدامات مسئولانه و شجاعانه دیگران باشند. حضار محترم، شما که در این گردهمایی حضور یافته اید در مسئله فلسطین صاحب نظر و اندیشه ورید. وظیفه تاریخی امروز ما تکرار سخنان و تئوری‌های ناتوان گذشته نیست، بلکه ارائه راه کاری است که فلسطین را از زیر ستم رژیم صهیونیستی آزاد کند. پیشنهاد ما یک راهکار کاملا منطبق بر مردم سالاری است که می تواند منطق مشترک همه افکار جهانی باشد. اون پیشنهاد این است که همه صاحبان حق در سرزمین فلسطین، اعم از مسلمان و مسیحی و یهودی، در یک همه پرسی ساختار نظام خود را انتخاب کنند و همه فلسطینی هایی که سالها مشقت آوارگی را تحمل کرده اند نیز در این همه پرسی شرکت کنند. دنیای غرب باید بداند که نپذیرفتن این راه حل نشانه پایبند نبودن به دموکراسی است که پیوسته از آن دم می‌زنند و این آزمون افشاگر دیگری بر علیه آنان خواهد شد. آزمون قبلی آنان نیز در فلسطین بود که نتیجه انتخابات کرانه باختری و غزه را که روی کار آمدن دولت حماس بود نخواستند بپذیرند. کسانی که دموکراسی را تا جایی میپذیرند که نتایج آن مطلوب آنان باشد جنگ طلب و ماجراجویند و اگر از صلح دم میزنند جز دروغ و فریب نیست. اکنون مسئله بازسازی غزه یکی از فوری ترین مسائل فلسطین است. دولت حماس که منتخب اکثریت قاطع فلسطینیان است و حماسه مقاومتش در ناکام گذاشتن رژیم صهیونیستی درخشانترین نقطه در تاریخ 100 ساله اخیر فلسطین است، باید مرکز همه فعالیت‌های مربوط به بازسازی قرار گیرد. شایسته است که برادران مصری راه کمک‌ها را باز کنند و بگذارند که کشورها و ملت‌های مسلمان به وظیفه خود در این مهم عمل کنند. در پایان یاد شهیدان جنگ 22 روزه را که با خون خود غزه فلسطین را به عزت اسلام و عرب مبدل کردند گرامی می‌دارم و برای آنان طلب مغفرت و رحمت می کنم و نیز به همه شهیدان فلسطین و لبنان و عراق و افغانستان و همه شهیدان اسلام و به روح مطهر امام راحل عظیم الشان درود می فرستم. از خداوند متعال عزت اسلام و مسلمین و نزدیکی هرچه بیشتر ملتهای مسلمان به یکدیگر و بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می کنم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.